بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محضر مبارك آقا امام زمان صلوات ختم فرمی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. خدمت همه مربیان گرامی که لطف کردن و در این ساعت بعد از ظهر و پس از این همه کارهای روزانه ما در خدمتشون هستیم و وقتشون رو میگیریم، سلام عرض میکنیم و امیدواریم که در همه فعالیت‌های خودشون مشمول عنایات حضرت حق و توجهات حضرت ولی عصر باشه. امروز شیوه‌های پیگیری رو در خدمت مربیان ارجمند هستیم. مباحثی که تا حالا خدمت مربیان عزیز ارائه شده مرتبط با منظومه اهداف تربیتی هست. این اهداف تربیتی اون هرم و اولویت بندی ها و ارزش گذاری ها رو و اون اهداف جامعی که 106 هدفی که استخراج شده رو مربیان اجمالا باش آشنایی پیدا کردن. حالا میخوام بگیم که اگر ما بخوایم این اهداف رو پیگیری کنیم، جاری سازی بکنیم، چگونه و با چه ابزاری، چه کمکی برای ما وجود داره و اون راهکارها و شیوه ها و روشش چی هست. اگر کتاب منظومه رو مربیان عزیز در اختیار داشته باشند، از این حجم این کتاب که بخش نخستش درباره جایگاه اهداف تربیتی و تقسیم بندی اهداف تربیتی و منظومه تربیتی است که ما بر اساس اون نظام تربیتی که ارائه شده یک مجموعه و منظومه از اهداف مطلوب تربیتی رو به دست میاریم که باید اینها رو مربی در ساحتها و محورهای ارتباطی متعدد پیگیری بکنه. خب امروز به این بحث روش پیگیری اهداف و این کمکی که کاربرک ها به ما میکنه رو سعی داریم که اجمالاً با مربیان به بحث و صحبت بنشینیم. خب ما برای پیگیری هر یک از این اهداف، حالا ظاهراً کاربرگ صبر و کاربرگ مسئولیت پذیری رو در اختیار مربیان قرار دادن مسئولین محترم دوره. ببینید، خب این تقریبا 200 خورده‌ای صفحه از کتاب منظومه به این بخش کاربرگ ها پرداخته شده. خب این کاربرگ ها اون نقطه قوتی است که از حالت انتزاعی و از اون حالت دریافت و فهمی که مربی باید نسبت به اهداف تربیتی داشته باشه اون رو یک گام جلوتر میبره و به عینی سازی و عملیاتی سازی اهداف کمک میکنه. اگر ما شناخت خوبی از کاربرگ ها داشته باشیم، قدرت برنامه ریزی و عملیاتی سازی ما و کار تربیتی ما بسیار جلو خواهد افتاد و ما چند گام نسبت به کسایی که منظومه رو نمیدونن یا اگر میدونند این ابزار بسیار مهم کاربرگ ها رو، کاربرگ هر هدف رو در اختیار ندارند، جلوتر خواهیم بود. خب توی کاربرگ اهداف ما یک قسمت ابتدایی داریم که اون مختصات و جایگاه هر هدف تربیتی رو برای ما مشخص میکنه. عنوان این هدف صبر هست. وقتی ما به موضوع صبر بررسی میکنیم، همون جوری که در ساختار منظومه ارائه شد، هر هدف تربیتی تفصیلی در یک ساحت خاص و محور ارتباطی خاص تعریف میشه. یعنی من هر فعالیتی، هر گرایشی یا هر بینشی که دارم یا در محور خداست یا در محور خوده یا در محور خلق یا در محور خلقت هست. اصخایی میکنم، من نمیدونم میکروفون فعال بودن. خب در کاربرگ ها این جایگاه و محور به ما تذکر داده میشه که اگر یک هدف تربیتی رو ما میخوایم بپردازیم، اون در چه محور ارتباطیه؟ آیا در محور خود هست، در محور خدا هست، خلق هست یا خلقت؟ در چه ساحت انسانیست؟ ما در بحث بینشی هست، در بحث گرایشی هست، یا در حوزه و ساحت رفتاری قرار داره. جمع اینها که اون محور ارتباطی یا گرایشی هست، اون ما رو به اون جنبندی محور موضوعی میرسونه. در محور موضوعی، خب همونطور که حضور ذهن دارید، ما بخش اهداف زیربنایی استقلالی مثل معارف، عبادات، اخلاق و اهداف زیربنایی ابزاری، صفات پایه، مهارت‌های پایه و اهداف روبنایی، آداب معاشرت، اقتصاد، سلامت و محیط زیست رو داشتیم. این به ما این کاربرد در بخش محور موضوعی، اون محور موضوعی مرتبط با این هدف رو که این هدف در ذیل این عنوان قرار داره و با مجموعه دیگری از اهداف یک محور موضوعی رو تشکیل دادن رو به ما نشون خواهد داد و اون اولویت و جایگاه زیربنایی، روبنایی بودن یا استقلالی و ابزاری بودن رو هم به ما متذکر میشه. خب این بخش اول و سمت راست فوقانی کاربرگ اهداف منظومه هست و در سمت چپ هم ما یک نوع سطح‌بندی که ممکنه تک سطحی باشه یا دو سطحی باشه، یعنی این رو ما در یک سطح یا دو سطح ممکنه پیگیری بکنیم متناسب با اون ظرفیت هایی که داره. حالا جایگاهش در چه سطحی است، در اون سیر باید بهش پرداخته بشه، مثلا سطح 1، سطح 2 یا 3 و 4، اینجا دقیقاً به مربی اعلام شده و نیاز به مراجعه و ملاحظه مکرر سر در هر هدف نیست. اینجا کاملا مشخص میشه و به مربیان عزیز این تذکر داده میشه که این مخصوص چه سطحی هست، اون اولویتی که بهش پرداخته میشه و جایگاهی که متناسب با مربی آسیب‌ها و نیازهاش جایگذاری شده. اولویت پیگیری همونجور که در شیوه های پیگیری هم به اون خواهیم پرداخت، دوستان صلواتی ختم بفرمان، ظاهرا میکروفون رو باید تنظیم مجدد انجام بده. خب این قسمت سمت چپ گفتیم که در اون جایگاهی که مربی میتونه و بایست است که از لحاظ برنامه اتحادیه و سیر جاری سازی منظومه به اون پرداخته بشه. در اولویت پیگیری هم در یک تقسیم بندی که در بحث‌های آموزشی و برنامه‌ای دارن، یک اولویت پیگیری متناسب با اون مطالبی که در بحث اهداف به اون اشاره خواهیم کرد، اولویت پیگیری برنامه‌ای آموزشی متذکر داده شده، که یعنی تذکر داده شده که آیا بحث برنامه‌ای اولویت پیگیریه یا بحث آموزشی. خب این دو عنوان به خاطر بحث خیمه های معرفت و برنامه های محوری و مرتبط با فعالیت های اتحادیه یک تقسیم بندی این گونه کلی ارائه میشه که در ضمن برنامه ها اولویت داره پیگیری بشه و باید لحاظ بشه در برنامه ها. قسمت پیوست هم اینجا اشاراتی هست که یکی از مهمترین اونها پیوست جنسیتیه، بحث الگوی تعالی دختران هست، که به این معناست که این هدف تربیتی در الگوی تعالی هم یک الزامات و یک پیوست ها و مطالبی داره که باید به اون دقت بشه و در واقع متذکر شدن به بحث پیوست جنسیتی. اما بحث قسمت توصیف هدف، اون مطلوب نهایی و مقصود ما از هدف تربیتی که ما چه داده‌ای می‌خوایم و چه خروجی می‌خوایم اگر ما این هدف رو پیگیری بکنیم، اون چیز نهایی که اون مطلوب نهایی، اون ارزش نهایی، اون آورده نهایی که ما به دست میاریم چه خواهد بود. در قسمت توصیف هدف به این مطلوب و آورده اشاره شده. اون وقتی که مربی این هدف رو پیگیری بکنه و به نتیجه برسه، اون دستاورد این توصیفی خواهد بود که از هدف صورت گرفت. بخش بعدی ما بخش مستنده اهداف هست. ببینید در بخش مستند اهداف ما دو تا نکته رو خدمت مربیان عرض میکنیم که توجه به اینها بسیار مهم هست. نکته اول که وقتی ما میگیم مستند یک هدف، مقصود مستندات قرآنی و روایی هر هدف هست و حالا مستندات توی علوم خاص مقصود نیست، یعنی استناد او یک استناد روایی و قرآنی در بخش منظومه مطلوب و مقصود ما بوده. نکته بعدی اینه که این آیات و روایات شریفه که به کار رفته معمولاً آیات و روایاتی است که جایگاه یک هدف ارزش رو مشخص میکنند یا به تقسیمات ذیل او میپردازند، اگر اون تقسیمات نیاز به توجه خاص داره. نکته بعدی که باید بهش متذکر بشیم بحث در مورد اعتبار این سند هاست. تلاشی که در منظومه و مستندسازی اهداف و استخراج اهداف خیلی به اون توجه شده و تلاش شده که متحقق بشه، استفاده از منابع دست اول هست. عزیزان مربی اگر توجه کنن و حالا من به صورت خب بارها این مراجعه شده و میبینید که مثلا اصول کافی، نهج البلاغه، عمدتا میبینید از کافی شریف استفاده شده یا از کتب اربعه و منابع دست اول ما به کار رفته و به ندرت از منابع معتبر ثانویمون، یعنی منابع دست دوم وجود نداره، کاملا منابع معتبره منابع دست اول هست. عموما تلاش شده که از معتبرترین کتاب ما استفاده بشه که کتاب شریف کافی هست، از لحاظ اتقان، از لحاظ سندیت، از لحاظ قوت مؤلف، قوت اسناد و جایگاهی که این کتاب داره و معتبرترین کتاب ربایی ماست خب استفاده شده. خب این یه نکته و مزیتی است که میشه بهش توجه کرد و ما تقریبا منابع غیر معتبر رو نداریم. خب این یک نکته است که در اون بحث مبانی باید به اون پرداخته بشه و انشالله در کتاب پشتیبان منظومه که اونجا مبانی رو مطرح خواهیم کرد این نکته با دقت نظر اعمال شده و بیان شده که ما در شکل‌دهی منظومه اهداف تربیتی و بنیان نهادن خود نظام تربیت به صورت خاص نمیتونیم از منابعی استفاده کنیم که دارای حجیت و اعتبار نیست. ما نمیتونیم از روایاتی استفاده بکنیم که اون نظام رقیب و مخالفین به کار بردن. خب این در منظومه کاملا رعایت شده، دقت شده و تلاش شده که این اعتبار سند و دست اول بودن منابع و به کار نبردن منابع ضعیف و منابع مخالفین در این وجود نداشته باشه و کاملا معتبر باشه که اگر تورقی در کتاب منظومه داشته باشند این بررسی ها انجام خواهد شد. خب بخش بعدی بخش سرفصل هاست. ببینید پس ما اگر یه هدف تربیتی رو میخوایم بررسی بکنیم، اون مقصود جایگاه این هدف تربیتی در منظومه اهداف تربیتی در بخش اول مشخص شده، اون مقصود ما در منظومه ارائه شده، مستندات ارائه شده، بخش بعدی بخش سرفصل هاست. در بخش سرفصل ها یعنی اون فکر کنم کیفیتش خب در بخش سرفصل ها ما ابتدا به بحث تعریف و مفاهیم مرتبط با اون هدف میپردازیم. عموما این در همه کاربرگ ها اجرا شده. مفاهیم مرتبط به این کلمه مرتبط دقت بکنید، مقصود از مفاهیم مرتبط فقط مفاهیم مترادف یا هم افق و نزدیک نیست. گاهی ما به مفاهیم متقابل، به مفاهیمی که یعنی در هر نوع ارتباطی که چشمگیر و اثرگذار در بحث تربیتی بوده تلاش شده به اون مهماش در اینجا اشاره بکنیم. بحث بعدی به بحث جایگاه اون هدف تربیتی در آیات و روایات هست. نکته بعدی تلاش شده که ما در هر کاربرگ به اقسام مرتبط و ضروری اون کاربرگ بپردازیم. خب من در بخش مستند اهداف خود اهداف رو توضیح اجمالی ندادم. ببینیم مثلا خود اون مستندات رو مثلا در اینجا یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه. ببینید در اینجا کسانی که ایمان آوردید استعانت بجوید از صبر و صلات. جایگاه نماز و اون محور عبادت و عمود دین بودن، قبول شدن همه اعمال، ملاک قبولی، یارت شدن اعمال و ارزشمندی نماز رو بذارید اینجا، این محور میفرمایید که استعانت بجویید به صبر و نماز، و حتی صبر در اینجا مقدم بر نماز شده از جهاتی و ذیل آیه شریف هم ان الله هم از صابرین که میبینیم که صبر نوعی از معیت الهی رو با انسان به همراه داره، افزون و افزوده بر اون معیت تکوینی که خداوند با مخلوقات خودش داره و مخلوقات وابسته به حضرت حق هستن، یک صابران یک معیت افزوده و افزون با خداوند دارن و خداوند با اونها یک همراهی ویژه داره. یا در روایت دیگه از صبر و سلاسه، خب ما ذهنمون بیشتر اینه که صبر و تاب‌آوری در مشکلات و مصیبت هاست، اما مسخایی میکنم صلواتی بفرستید اللهم صل علی محمد. بله بله، نه به خاطری که فرمودید من تصویر رو قطع کردم و الان خود سفر رو بزرگ کردم، نمیدونم تصویر من رو دارن دوستان؟ هنوز تصویر رو دارید؟ خب پس من اجازه بدید، درخواست کردن که تصویر رو به خاطر اینترنت من قطع بکنم. صلوات خط بفرماییم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دوستان مثل که دریافتیم حجم اینترنت ظاهرن الان پهنایبان دوچار مشکله و صدای بنده رو داشته باشم، من در خدمت مربیان عزیز هست. خب ببینید در بحث صبر مثلا در اینجا در اقسام صبر وقتی ما ملاحظه میکنیم، اون چیزی که به ذهن میاد صبر در مصیبت هست، در مشکلات هست و بحث تاب‌آوری در سختی هست. اما در روایت ما وقتی مراجعه میکنیم صبر بر طاعت و صبر بر معصیت هم هست، یعنی انجام وظایف عبادی و اطاعت از خداوند نیازمنده به صبر داره. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این استقامت و صبر در طاعت هم هست و بالاتر از اون صبر در مصیبت هاست، یعنی ما حتی میبینیم این صبر نتیجه عبادت های اساسی مثل نماز هست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب حالا این بحث هایی که پیش میاد و تقسیم بندی هایی که وجود داره. یا ببینید مثلا نکته ای ما داریم، بحثی مثل جهاد، ایثار و شهادت که اینقدر بالاست و مطلوب در نظام ارزشی است که ملاک و مایه سنجش اهداف دیگه قرار میگیره. مثلا ما هر چیزی رو میخوایم بسنجیم مثلا با طلا میسنجم یا با معیارهای مختلف ارزشمند سنجیده میشه. اینجا وقتی که میخوان صبر رو بسنجم و با شهادت، امام صادق علیه السلام میفرمان من ابتلی من المؤمنین به بلائن، کسی که مبتلا بشه از مؤمنین به یک بلا و امتحانی، فصبر علیه، پس صبر کنه، کان لهو، برای او خواهد بود مثل اجر الف شهید. خب جایگاه صبر اینه که انسان صبور بهره هزار شهید رو خواهد برد، به اندازه هزار شهید خداوند به او ثواب خواهد داد از فضل و تفضل خودش. خب یا روایتی که می‌فرمایند الصبر من الایمان به منزله رأس من الجسد، صبر نسبتش با ایمان، نسبت سر با بدن، فاذا ذهب الرأس، اگر سر از دست بره ذهب الجسد، بدن کارایی خودش رو از دست خواهد داد. کذالک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، خب انسان وقتی صبرش رو از دست بده ایمان رو از دست خواهد داد. حالا نمونه ای از این آیات و روایات در مستند صبر. خب خود اشراف به این آیات و روایت در همین حد چند آیه و روایت ما رو با افق و سطح و جایگاه اون هدف تربیتی آشنا میکنه. در بحث سرفصل ها عرض میکردم، خب بحث تعریف و بحث اقسام، بحث عوامل، چه عواملی باعث میشه که صبر یا هر هدف دیگه تحقق پیدا بکنه، چه موانعی وجود داره متناسب با هر یکی از این اهداف، ممکنه این سرفصل ها متغیر باشه، یعنی در روایات و آیات ما به زوایای مختلف هدف پرداختن، گاهی به عوامل گاهی به موانع پرداخته شده و میبینیم که در هدف‌های متفاوت و متعدد ما این رو گوناگون می‌بینیم و بر اساس اون منابعی که حالا اشاره خواهد شد ما به این سرفصل‌ها پرداختیم. گاهی به مثلا آثار پرداخته میشه، مسائل و شبهات، خب چه آثاری داره، چه پیامدهایی داره. خب این عنوان گاهی اگر منفی باشه پیامد استفاده شده، اگر مثبت باشه آثار در این منظومه، یعنی کاربرک‌های منظومه اشاره بهش شده. مسائل و شبهات مهم مرتبط با این کاربرک هم بهش با هر هدف اشاره شده. تفاوت مثلا در اینجا بحث صبر، تفاوت صبر با بی‌تفاوتی، نقش تربیتی صبر، صبر جمیل چیست و نکات شاخص و مسئله های مهمی که در هر هدف تربیتی ممکنه که متفاوت باشه از هدف تربیتی و اون چالش هایی که وجود داره و باید به اون پرداخته بشه. پس اون مسائل و شبهات هم متناسب با هر هدف، اون ساحتی که اون هدف در اون قرار داره، اون محور موضوعی و محور ارتباطی که هدف در اون قرار داره، ممکنه که مسائل و شبهات مرتبط با خودش رو داشته باشه. خب خیلی از مسائل بروندینی و اشکالات و شبهاتی که ناظر به فلسفه احکام، فلسفه دین، فلسفه اخلاق و امثال اون هست، در اینجا مرتبط با هر هدف اشاره شده. در بخش پایانی هم تلاش شده که برای هر هدف اون الگوی برجسته، برجسته ترین الگوهایی که در منابع دینی ما هست رو به اشاره بشه، تا اگر در مباحث پیگیری مثلا بحث الگودهی هست یا استفاده از منابع در طرح درس ها، در صحبت ها مربی محترم میخواد ازش استفاده بکنه، به این الگوها توجه داشته باشه. خب متناسب با اهداف متفاوت که در چه ساحتی هست یا در چه محوری هست و چه مطالبی در آیات روایات و منابع اومده، ممکنه که سرفصلای دیگه مثل درمان، مثلا اگر از رذایل و کارهای ناشایست باشه، ممکنه که یعنی پرهیز از بعضی از رذایل و اخلاق ناشایست هست و ناپسند، اونجا ما بحث درمان، سرفصلی به نام روش‌های درمانی و درمان استفاده شده. گاهی به جای مثلا ویژگی‌ها ممکنه از نشانه‌ها و نشانه‌شناسی اون هدف بهش اشاره شده باشه. از سرفصل‌های دیگه‌ای که ممکنه که نیاز باشه بحث راهکارها هست. ما در اونجا به مطلبی در بعضی از، حالا اینجا من همه کاربرک ها رو بارگذاری نکردم در سامانه، در بعضی از این اهداف ما به راهکارها هم که در آثار اومده اشاره شده، مثل راهکارهای متناسب با راهکارهای تقویت یا راهکارهای تضعیف اون رذیله. خب پس اگر ما میخوایم یک اطلاعات دامنی اطلاعاتمون نسبت به اون هدف و زوایای مختلف اون رو بخوایم به دست بیاریم، خب این سرفصل‌ها به ما کمک شایانی خواهد کرد و فضای ذهنی ما رو شکل خواهد. نکته دیگه که بهم توجه کنیم، بعضی از این سرفصل‌ها عناوین اصلی ما می‌بینیم که دارای رنگ متمایزی هستند یا یک خطی اونها رو متمایز می‌کنه در زیر هر سرفصل‌ها از سرفصل‌های دیگه. خب متناسب با اون منابع و همچنین سیر تربیتی و آسیب سنجی هایی که شده و ظرفیتی که اتحادیه داره، در هر سرفصل اون حداقل ها و اون نیازمندی های اصلی و کارآمدتر تلاش شده که پیشنهاد بشه و یک کمک دیگر، یک گام دیگری در تحقق به مربی کمک بشه، تا مثلا در این 106 هدف اگر بخواد همه اینها رو در گام نخست پیگیری بکنه شاید از توانش خارج باشه. اما اون هدف خاص رو اگر میخواد بررسی بکنه، سرفصل‌های خاصی برای اونها با این رنگ و خط دارای اولویت پرداختن و بیان کردن اونجا ارائه شده. بخش بعدی که ما در کاربرک ها داریم بخش منابع امین هست. ببینید این منابع امین یکی از نقاط قوت منظومه فکری تربیتی و کارگشای برای مربیان هست. خب حالا اگر یه مربی بخواد که اطلاعات بیشتری درباره این هدف پیدا بکنه، مطالعه بیشتری داشته باشه، شناخت عمیق‌تری نسبت به این سرفصل ها داشته باشه، خب باید مطالعاتی نسبت به این هدف داشته باشه. در این منابع امین، اون منابع مطالعاتی امین و کتاب‌هایی که دارای آسیب نیستند و چه از لحاظ مؤلف، چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ قالبی که ارائه دارن امین هستند و دچار آسیب و انحراف نیستند، در اینجا تلاش شده که به مربیان عزیز ارائه بشه. استفاده های دیگه هم از این منابع امین، حالا برای با ویژگی‌هایی که مطرح میشه وقتی که مربیان عزیز توجه بکنن، این قدرت ارائه سیر مطالعاتی هم به مربیان خواهد داد. ما میتونیم با دقت و انتخاب این منابع سیر مطالعاتی خاصی رو متناسب با نیاز خودمون، متربی و یا برنامه‌ای که داریم به سامان برسونیم. در برنامه ریزی های خودمون میتونیم از این منابع استفاده کنیم. اگر میخوایم روش های پیگیری آسیب ها و راهکارها رو بهتر و دقیقتر پیگیری بکنیم، خب میشه از این منابع استفاده بکنیم. در مورد اهمیت این منابع، من اون نکته اساسی که میخوام ارائه بدم در مورد روش تدوین و استخراج این منابع هست. خب روش نخست این بوده که محققین و پژوهشگران ارجمند یک مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای گسترده انجام دادن، یعنی تمام کتاب‌های ارائه شده و مرتبط با اون هدف تربیتی که عموماً تا 200 کتاب و منبع هم دوستان پیگیری کردن و گاهی در بعضی از اهداف به 400 کتاب و منبع هم این کتاب‌ها رسیده که اون بخش مرتبط با اون محور موضوعی و اون هدف خاص این کتاب‌ها رو چه از لحاظ اعتبار و ارزش مؤلف و چه از لحاظ محتوا و قالب، حتی مثال‌ها، اینها رو مطالعه کردن، سنجیدن، ارزش‌گذاری کردن و دسته‌بندی کردن و رتبه‌بندی انجام شده. نکته بعد اینه که در کنار این کار سیرهای موجود مثل سیر سما، سیر مطالعات اسلامی، کانون اندیشه جوان که خب یک زحمت بزرگی کشیدن، سیرهای مطالعاتی حوزه علمیه قم چون یک سیر کلامی اعتقادی، سیر تاریخی و حالا سیرهای دیگه هم دارن ارائه میدن. خب اینها هم در مقاطع مثل پیش نیاز، مقدماتی، تخصصی ارائه شده یا مجمع ناشران اسلامی به نام یک پک بسیار مفصل و کلی آثاری که ارائه شده، اینها تلاش کردند اون آثار معتبر و امین رو یک دستبندی انجام بدن و ارائه دادن. خب اینها مطالعه شده و در اونجا، خب حالا چرا خود این سیرها پیشنهاد نشده؟ نکته اصلیش اینه که بر اساس این منظومه و نگاه منظومه‌ای که در منظومه فکری تربیتی هست، اینها تدوین نشده. مثلا سیر سما یک سیر مطالعاتی مسئله محوره، یعنی خود این مسائل چه ارتباط اساسی و پیوند دقیقی با یکدیگر دارند، به این خیلی توجه نشده که اولویت بندی بشه، ارزش گذاری بشه. اما خب منابع بسیار خوبی ارائه شده. یا سیر مطالعاتی حوزه خب بیشتر جنبه معرفتی داشت و محور معارف ما رو پوشش میداد، یا مجمع ناشران اسلامی بر اساس آثار تولید شده است، یعنی اون آثاری که تولید شده همه رو دستبندی کردن. اما حالا با چه اعتباری، با چه نظامی، اون نظام منظومه‌ای ما رو نداشتن، خب مجبور شدن که دوستان دوباره این آثار رو، اون آثاری که در خب بیشتر اینها در خود این تحقیقات میدانی و کتابخانه دوستان به دست اومده بود، برای راستی آزمایی و سنجش دوباره اینها هم بررسی شد. خب پس از بررسی و استخراج کتاب‌های امین، نکته دیگه و بسیار ارزشمند، این دوستان اگر دقت بکنن، این نکته بسیار ارزشمند و قابل ملاحظه و کارگشا است. یعنی من الان خب من خیلی کتابه، اما سطح بندی کتاب‌ها در 5 سطح در منابع کتاب‌ها ارائه شده، در سطح پژوهشگر، پژوهشگر مربی، مربی، مربی دانش آموز و دانش آموز. اون کتاب هایی که کاملا تخصصی است و به صورت ریشه‌ای و مبنای مطالب رو بررسی میکنن یا خیلی تفصیلی، کتاب های پژوهشگرن. حالا یه ذره پایین تر و کتاب هایی که قابلیت ترویجی دارن و اون فهم فنی و تخصصی بسیار بالایی نمیخوان، پژوهشگر مربی، کتابایی کاملا برای مربیان ما مناسب هست. خب اینها جدا شده. گاهی یک کتابی رو هم مربیان میتونن ازش استفاده کنن و هم دانش آموزان، این اون ویژگی یعنی سطح مربی دانش آموز هست. و گاهی کتابها خب متناسب با دانش آموز و کاملا با ادبیات دانش آموزی طراحی شده که اونجا به کتاب‌های دانش آموز و سطح دانش آموز تعلق می‌گیره. خب طبیعتاً در همه اهداف ما این 5 سطح رو نداریم. گاهی مثلا می‌بینیم ما کتاب‌های بسیار تخصصی ویژه پژوهشگر نداریم، این سطح به صورت ویژه یعنی سطح عالی وجود نداره، متوسط هست، پژوهشگر مربیه. گاهی ما میبینیم که کتاب‌های دانش آموز مثلا وجود نداره و اینها هم لزوماً این 500 وجود نداره، ولی اون رتبه بندی رعایت شده، یعنی همیشه اول کتاب‌هایی که در اول منابع امین ذکر میشه، این کتاب‌ها داره سطح بالاتری هستند و قلم فنی‌تر و پژوهشی‌تر هستند تا کتاب‌هایی که در پایان منابع قرار میگیرن. خب این منابع امین یک قدرت بسیار خوبی به مربی میده و توانایی میده که او بتوانه برای برنامه ریزی، برای روشن شدن زوایا و ابعاد مختلف این هدف و آشنایی با راهکارها، آشنایی با درمانها، نشانه‌ها، ویژگی‌ها، مسائل و شبهات یا الگوهای اون از این منابع، یعنی اون نکاتی که در سرفصل ها از اینها به صورت اجمالی استخراج شده و بر اساس آیات روایات دستبندی شده، اینجا به صورت تفصیلی منابعش در اختیار قرار میگیره. و بخش پایانی و بسیار مهمی که کمک میکنه به مربی و به ما که بر اساس اون مطالعاتی که انجام شده، بر اساس این منابع، هر هدف تربیتی اون پیشنهادها و بهترین شیوه های پیگیری، روش های پیگیری که کمک میکنه به تحقق این هدف در متربی و دستیافتن به اون هدف مطلوب، اینجا در 47 عنوان در اختیار مربیان قرار گرفته. یعنی مربیان عزیز وقتی یه هدف تربیتی رو باش آشنا بشن، اون پیشنهادهای متناسب بر اساس حضور در میدان، بر اساس منابعی که موجود بوده، بهترین ها و متناسب ترین ها اینجا ارائه شده. خب آموزشی و برنامه‌ای رو همونجوری که در عنوان هدف هم هست، اونجا اون اولویت این دو بیان شده بود، اینجا تفصیلی که وجود داره متناسب با هر کدوم از این اهداف، اون کاربردی ترین بیان شده و پیشنهاد شده. خب لزوماً این گونه نیست که اهداف یا شیوه های دیگه قابل پیگیری نباشه. ممکنه یک مربی خلاق و توانمند از شیوه های دیگه هم بتونه برای تحقق این هدف استفاده بکنه، اما اونهایی که در منابع اومده و روش هایی که به کار گرفته شده یا در عرصه میدان بیشترین کاربرد رو داشته، اینجا پیشنهاد میشه و ارائه شده. خب نکته ای هم که دوستان اینجا خواستند که مثلا در بخش نمایش و نقد فیلم هست، در کاربرگ مثل، حالا فکر کنم کاربرگ مسئولیت دهی رو، مسئولیت پذیری رو در اختیار دوستان گذاشته باشن و مانند اون. خب یک فیلمی چون عملیاتی بشه، یک فیلمی رو در اختیار گذاشته بودن اونجا که فیلم بچه های آسمان هست. خب خیلی من نمیدونم، مشکل صدا رو ظاهرا دوستان پیگیری کردند. الان دوستانی که صدای بنده رو دارند عدد یک رو محبت میکنند. خب حالا دیگه اونایم که دیگه فایده نداره صدا رو ندارن، عدد دو رو که خوب نیست که دیگه بگیم بفرستن، چون واقعا خب صلواتی بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. خب الان ظاهرا به خاطر که چند دقیقه هم برای پرسش و پاسخ ما بذاریم، فرصت اون نمایش فیلم و استفاده از اون نیست، ولی خب اون فیلم رو، بچه های آسمان رو شما دقت بکنید. در این شیوه هایی که ما اینجا داریم، یک شیوه رو دوستان تلاش کردن که اونجا خوب نمایش بدن و نشون بدن. مثلا این شیوه، حالا این شیوه های آموزشی، برنامه‌ای، مطالعاتی، تعاملی و مشاوره‌ای چه تفاوت‌هایی با هم داره دقت بکنن، خب خودش روشن است. آموزشی ها که آموزش مستقیم تو خیمه معرفت و پرسش و پاسخ و یک تعامل آموزشی وجود داره. در بحث برنامه‌ای شما یک برنامه غیر مستقیم مثل یه اردوی، یه هیئتی میذارید، خود اون هیئت اون شکل و شمایل برگزاری، برپا کردنش در ضمن اونها، در ضمن یک فعالیت خیریه، در یک ملاقات با دیدار از یک فرد یا شخصی و نمایشگاه امثال، در ضمن او شما پیگیری یک هدف تربیتی رو هم خواهی داشت. مقصود از برنامه این شیوه هست. مطالعاتی هم همینجوری که حوزه بخش تحقیق و پژوهش و پیگیری هاییست که با مطالعه و بر محور کتاب و تحقیق و پژوهش هست. مهمترین قسمت ما بحث تعاملی است. اون بحث کونو دعات الناس به غیر السنت کن. یعنی بیش از این که توجه بکنم مربیان، بیش از این که کودک یا متربی از گفته های ما شکل و غالب بگیره، از تعامل و رفتار ما نقش میپذیره. اون روایت معروف که کونو دعات الناس به غیر السنتکم. حالا در اون راهبردهای تربیتی انشالله به تفصیل بهش اشاره خواهیم کرد که در راهبردهای تربیتی ما یک نگاه خاصی وجود داره که از این قالب و بحث آموزش و برنامه می‌بینیم راهبرد کلانتری وجود داره که به ما کمک می‌کنه که با تحقق اون این اهداف رو پیاده بکنیم. در این فیلم اگر میتونستیم که من مشاهده بکنند، حالا اونایی که دیدن این کاملا مستحضر خواهند بود و این رو خواهند دید، و دوستانی که نمیتونن الان ببینن این رو بعدا مشاهده بکنن. ببینید در این فیلم ما صحنه هایی رو میبینیم که امکان نمایشش هست فیلم، اگر میتونید نمایش بدید اون بخش هایی رو. خب این رو خب اگر همه عزیزان این فیلم رو مشاهده بکنن، دوستان تلاش کردن که حالا اگر فرصت باشه شما تو این فیلم صحنه هایی رو میبینید که یک پسر بچه داره اون حالا کفشی که مال خواهرش هست برده کفاشی و داره اون رو میدوزه، و بعد که این کفش رو میگیره میره نون رو تهیه میکنه، نون میخره. من میخوام یک نکتهی به نام مسئولیت دهی رو در اینجا نشون بدم که توجه بکنیم که یک نکتهی مثل مسئولیت دهی اگه ما بخوایم اینو پیاده بکنیم در یک برنامهی در تعاملات خودمون، یا این رو وارد یک برنامه بکنیم، به چه شکلها و قالبهایی میشه استفاده کرد. یعنی ما این روشهای پیگیری رو میشه به شکل و قالبهای بسیار متعددی پیگیری کرد. خب ما میبینیم که در همون چند دقیقه اول این بچه کفاشی کفش خواهرش رو میگیره، بعد میره نونوایی نون میخره، میوه خرید میکنه، بعد میره خونه. میبینیم که این مسئولیت های متعددی در این خانه به بچه واگذار شده. در مثلا شستشوی فرش به مادرش قراره بره بازی کنه، نیاز یک بچه است، اما میبینیم که اون مسئولیتی که مادر به اون میده در مثلا جمع کردن فرش کمک میکنه، یا اون خواهر رو در ادامه فیلم اگر ببینیم میبینیم که بچه رو نگهداری میکنه، پدر میاد براش چای میاره، یه بچه کوچیک لباس ها رو جمع جور میکنه. این نکته ای که در این فیلم وجود داره این بحث اساسی هست که ما میتونیم یک عنوان رو به صورت‌های بسیار متعددی پیگیری بکنیم و اون رو در برنامه‌های خودمون لحاظ بکنیم. یعنی این گونه شما با دقت در این یه اردو میخواید ببرید، حتی گاهی توی هیئت میخواید یه برنامه برگزار بکنید، اون نباید نگاه ما به هیئت، چون ببینید خود منظومه فکری تربیتی به ما یک قدرت اساسی برای تحلیل میده، چه تحلیل محتوا، چه تحلیل فکر و اندیشه، و چه تحلیل آثار اشخاص و مطالب و کتاب ها. خب وقتی که ما این رو داریم میبینیم، حالا تفاوت خروجی های کودکانی که در این سطح بزرگ میشن، کسایی که در خانواده های، حالا گاهی هم ممکنه اینها با برنامه ریزی و انتخاب نباشه، یعنی اثر اجبار باشه، ما نکتمون در این ارزش مسئولیت دهی است. یعنی بچه ای که داره مسئولیت پذیر هست، اون خروجی تربیتیش با این مسئولیت دهی که حتی ممکنه اثر ناچاری و اجبار باشه، اون قدرت و توان تربیتیش، اون تصمیم گیری که بچه خواهد داشت، اون خروجی که خواهد داشت. ما در خانواده هایی که پدر و مادر تا اون آخر کار، مثلا بچه کنکور داره، مثلا رخت خوابش و غذاش و اینهاش، حتی مسئولیت های شخصی، نه مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی رو، که بچه بیاد نون بخره و بخشی از وظایف اجتماعی رو بر عهده بگیره و بعد حتی مسئولیت اشتباه های خودش رو هم بپذیره. یعنی با اینکه این وظیفه ذاتی کودک نیست، اما ما میبینیم که این مسئولیت پذیری باعث شده و تشخیص موقعیت ها به او کمک میکنه. نتیجهش هم ما در نوع، حتی مثلا در بحران ها میبینیم که این نقش مسئولیت پذیری که کودکان و کسانی که با این مسئولیت دهی بزرگ شدن، میبینیم که در آسیب ها، در بحران ها، در مشکلاتی مثل این شرکت های هرمی، فریب خورده ها، اونهایی که تکبودی بزرگ شدن، یعنی از لحاظ علمی فقط این رشد کرده یا از لحاظ درسی رشد کرده و امثال اون، میبینیم که بسیار بسیار متفاوت از اون تربیتی است که همراه با مسئولیت دهی، پذیرش نقش های متفاوت هست و اون رشدی که اون متربی یا کودک در این زمینه به دست آورده. خب متاسفانه وقت نداریم که این کل این فیلم رو با هم ببینیم و بررسی بکنیم. خودتون با این نگاه، با این نگاهی که چه شیوه تربیتی، با این نگاهی به مسئولیت دهی این فیلم رو مشاهده بکنید و ببینید یک شیوه پیگیری خاص مثل مسئولیت دهی چه تأثیرهای عمیق و شگرفی ممکنه که در تربیت داشته باشه. خب اگر مربیان سوالی چیزی باشه، ما در خدمت عزیزان هستیم و پاسخگو هستیم انشاءالله. صلوات ختم بفرمایید. مخصوصا اگر در مورد کاربرک ها و کارکردهای اون و جایگاه اون هست، بنده در خدمت مربیان هستم. مربیان عزیز هم خسته نباشید، انشالله که خدا توفیق بده که در راستای خدمت به فرهنگ اهل بیت همه تون و همه ما موفق باشیم و بتونیم که اون چیزی که وظیفه ماست در راستای تمدن اسلامی و مقدم سازی ظهور، انشالله به وظیفمون انجام بدیم و تحقق پیدا کنیم انشالله. این خب دوستان اینجا هم پیگیر هستند، خب این اتحادیه دیگه انشالله باید پیگیر باشه و انشالله من تلاش میکنم و به دوستان دوره منتقل میکنم که اون نسخهی که امکان داره رو مسئولان در اختیارتون بذارند، حالا تا چقدر توفیق پیدا بکنیم به دعای شما عزیز. اگر سوال دیگه نیست، همه شما رو به خدا میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.